هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در چهارمین روز از پاییز ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش همراه همکارانم با شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با کیان منوی و آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 207 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 25222 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز جمعه از شناسایی 3563 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 خبر داد. اکنون مجموع بیماران کووید 19 در ایران به حدود 440,000 نفر رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار داشته است. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت ایران می‌گوید 1.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا برای شبکه‌های بهداشتی ایران تأمین شده است. به گزارش ایسنا، محسن زهرایی با بیان این خبر گفته است که در مرحله اول گروه‌های پرخطر از جمله زنان باردار، کارکنان بیمارستان‌ها و کارکنان مشاغل پزشکی که در ارتباط با بیماران احتمالی هستند، در اولویت دریافت واکسن آنفولانزا قرار دارند. این سخنان در حالی است که روز پنجشنبه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دریافت 1500 واحد واکسن آنفولانزا تحت عنوان مریض سرطانی از سوی بهداری مجلس برای نمایندگان و کارکنان این نهاد پرده برداشت. شرکت کی سایت تکنولوژی به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی یکی از شرکت‌های وابستش مبلغ 473,000 دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت نقض کننده تحریم‌ها که در فنلاند مستقر بوده، قبل از اینکه در سال 2015 توسط شرکت کی سایت خریداری شود، با ایران تعاملات اقتصادی و تجاری داشته است. بنابراین گزارش، این معاملات حتی پس از فروخته شدن این شرکت از سوی برخی کارکنان به صورت مخفیانه ادامه یافته است. شرکت کی سایت که در زمینه تولید تجهیزات اندازه‌گیری و سنجش دقیق فعالیت می‌کند می‌گوید ارزش مبادلات مالی انجام شده با ایران 330,000 دلار بوده است. مقامات دادگستری فرانسه میگویند حمله با چاقو در نزدیکی دفتر سابق مجله شارلی ابلو ابدو در پاریس را به عنوان یک حمله بلقوه تروریستی مورد بررسی قرار میدهند. انگیزه وقوع این حمله تاکنون اعلام نشده. رئیس شورای اروپا چارلز میشل این حمله را محکوم و با مردم فرانسه اعلام همبستگی کرد. آقای میشل در توییتی نوشت ذهن من به تمامی با قربانیان این خشونت ورزی بزدلانه همراه است. ترور در اروپا هیچ جایگاهی ندارد. به گزارش رویترز، پلیس فرانسه در آخرین گزارش خود اعلام کرد که در جریان این حمله دست کم 2 تن زخمی شدند. تعداد زخمی ها در گزارش های قبلی از جمله در اظهارات نخست وزیر فرانسه 4 تن اعلام شده بود. ساعتی پیش نخست وزیر فرانسه تقاضای برگزاری یک جلسه بحران کرد. چندین رسانه فرانسوی گزارش دادند که تاکنون 2 مظنون در نزدیکی میدان باستیل و نیز ایستگاه مترو ریچارد لنوار در نزدیکی صحنه جرم در همین ارتباط بازداشت شدند. و اینکه ترکیه فرمان دستگیری 82 معترض کرد به سیاست‌های آنکارا در برابر محاصره شهر کوبانی به دست گروه داعش در سال 2014 را صادر کرد. به گزارش رویترز، جریان این اعتراضات که 6 سال پیش در منطقه عمدتاً کردنشین ترکیه رخ داد، معترضان ارتش ترکیه را متهم کردند که در زمان محاصره شهر کوبانی در سوریه واکنشی نشان نداده است. این اعتراضات خشونت‌آمیز 37 کشته بر جای گذاشت. آنکارا احزاب کارگران کردستان پیکاکا و حزب دموکراتیک خلق کرد را به حمایت از این اعتراض متهم کرد.
پروانه.
سپاس. کیان منوی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. 47 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
وضعیت حقوق بشر در ایران چنان نقضش فاحش هست که علاوه بر گزارشگر ویژه ایران می طلبه که یک کمیته تحقیق مستقل هم سازمان بین المللی به طور مشخص به شورای حقوق بشر تشکیل دهد.
نگاهی خواهیم داشت به تحریم 3 زندان، 2 قاضی و 1 دادگاه جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا.
ببینید، اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید.
و مقام‌های بهداشتی و پزشکی در ایران میگویند وضعیت در کشور به دلیل شیوع کرونا بسیار خطرناک است. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع و وضعیت کرونا در ایران. به همه اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در جلسه امروز 45 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نماینده آلمان بیانیه‌ای را به نمایندگی از 47 کشور جهان درباره ایران در این نشست قرائت کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقادهایی مطرح شده است، از جمله درباره اعدام نوید افکاری و بازداشت مدافعان حقوق بشر. در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به اصول دادرسی عادلانه پایبند باشند و به توصیه‌های جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران عمل کنند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهتاب وحیدی راد که با هم میشنویم.
47 کشور جهان یک بیانیه مشترک صادر کردند که آلمان به نمایندگی از همه اونها این بیانیه رو در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل خوند. در این بیانیه نوشته شده ما متوجه چالش‌های ایران در مواجهه با همه‌گیری بیماری کووید 19 هستیم، اما با این حال به شدت نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه در مورد حق آزادی بیان و حق برگزاری تشکل‌ها و تجمعات. این 47 کشور در بیانیه خودشون اعلام کردن که گزارش‌های معتبری دریافت کردن مبنی بر بازداشت‌های به گفته اونها خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه و بدرفتاری با زندانیان، به خصوص در مورد بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران. در مورد بازداشت‌های خودسرانه، نماینده آلمان از نسرین ستوده وکیل دادگستری و نرگس محمدی نام برد به عنوان دو فعال حقوق بشر و خواستار آزادی اونها و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد، از جمله وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان و فعالان محیط زیست. در این بیانیه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به قواعد دادرسی عادلانه و مستقل و حق دفاع توسط وکیل انتخابی پایبند باشند.
بعد در این بیانیه نام نوید افکاری هم اومده و از اعدام اون انتقاد شده. آیا این مسئله درسته؟
درسته پروانه. این کشورها از اعدام نوید افکاری با عنوان اعدام ناگهانی او نام بردن و گفتن او در شرایطی اعدام شد که گزارش‌هایی به گفته اونها تکان دهنده منتشر شده بود مبنی بر اعتراف‌های اجباری نوید افکاری تحت شکنجه. در این بیانیه از مقام‌های ایران خواسته شده که تحقیقات مستقل و شفافی رو در این مورد و همینطور درباره استفاده از خشونت و شکنجه علیه معترضان بازداشت شده انجام بدن. و این کشورها البته استفاده از مجازات اعدام رو به طور کل در ایران به شدت محکوم کردن، گفتن با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالفن، به خصوص در مورد محکومان نوجوان، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن و ایران از معدود کشورهاییه که این افراد رو اعدام میکنه.
و سوال آخر این که واکنش نمایندگان کشورهای دیگه به این بیانیه و وضعیت حقوق بشر در ایران چه بود؟
در این نشست به نماینده کشورهای حاضر فرصت داده شد درباره نگرانی‌های خودشون درباره وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان صحبت کنن. بعد از نماینده آلمان، نماینده چند کشور دیگر هم درباره ایران صحبت کردند، از جمله نماینده جمهوری چک درباره مخالفت کشورش با مجازات اعدام صحبت کرد. او از نوید افکاری نام برد و همینطور از سه معترض آبان 98، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از اونها نام برد به عنوان معترضانی که در خطر اعدام شدن هستند. و همینطور نماینده دانمارک صحبت کرد درباره ایران با اشاره به مواردی که نماینده آلمان در بیانیه‌اش خوند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و استفاده از مجازات اعدام رو در ایران و عربستان سعودی محکوم کرد. نماینده اسرائیل هم از وضعیت فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان که در زندان هستند انتقاد کرد و همینطور از گزارش‌ها در مورد خشونت و شکنجه علیه بازداشت شدگان و اعدام. اما در آخر بگم نماینده ایران دقایقی پیش بهش فرصت داده شد صحبت کرد. او از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرد و در ادامه گفت ما به شدت نگران نقض حقوق بشر در آمریکا هستیم، از جمله خشونت و تبعیض نژادی که به گفته او در آمریکا به چشم می‌خوره.
مهتاب وحیدی را درباره نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و محکومیت ایران از سوی 47 کشور جهان در نقض حقوق بشر توضیح می‌داد. اما در همین ارتباط در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن وین، ابتدا از او درباره تأثیر این بیانیه در روند نقض حقوق بشر در ایران پرسیدم.
در این جلسه قرار نبوده که جمهوری اسلامی در دستور باشه. معمولا سال یک بار در ماه اسفند ماه هستش که جمهوری اسلامی پرونده حقوق بشریش در شورای حقوق بشر بررسی میشه، ولی همین که در این موضوع امروز که شورای حقوق بشر چه مسائلی رو باید مورد توجه در دنیا قرار بده، 47 کشور دنیا مشترکاً بیانیه دادن، از اهمیت ویژه برخورداره. این به دنبال تلاشیه که مدافعان حقوق بشر ایرانی و بین المللی چندی پیش انجام دادن و از شورای حقوق بشر خواستن که در رابطه با مسائلی که از آبان ماه 98 به بعد روی داده یک کمیته تحقیق یا حقیقتیابی توسط شورای حقوق بشر تشکیل بشه و بنابراین در همین بیانیه به طور مشخص اشاره شده به اینکه تحقیقات مستقل، شفاف و معتبری صورت بگیره. و از اونجایی که خب این انتظار نمیره که جمهوری اسلامی در این ارتباط حرکت جدی بکنه، مورد انتظار این کشورها هستش که یک نهاد بین المللی این کار رو به عهده بگیره. وضعیت حقوق بشر در ایران چنان نقش فاحش هست که علاوه بر گزارشگر ویژه ایران میطلبه که یک کمیته تحقیق مستقل هم سازمان بین المللی به طور مشخص شورای حقوق بشر تشکیل بده.
اساساً شورای حقوق بشر سازمان ملل چه سازوکار اجرایی داره در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف و از جمله ایران؟
سازوکار اجرایی که داره که خب به طور مشخص وقتی گزارش‌های خودش رو میده، وقتی که قطعنامه‌ها رو میده، از جمله این قطعنامه‌ها میتونه خطابش به طور مشخص به شورای امنیت سازمان ملل باشه، وقتی که معتقد میشه بر مبنای تحقیقاتی که از بعد از اینکه این کمیته‌های تحقیق تشکیل میشن که نقض فاحش در حد جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی یا دستکشی صورت گرفته و در این صورت از شورای امنیت میخواد که پرونده اون کشور یا افرادی که در این حد نقض حقوق بشر رو اعمال کردن به دادگاه بین المللی جنایی بفرسته. این روند خب البته طولانیه، به خصوص در مورد کشورهایی که حاکمان اون نقض حقوق بشر میکنن با دشواری معین وجود همراه هست، بخاطر اینکه شورای امنیت خب دو قطبی هست، کشورهایی مثل چین و روسیه از کشورهای ناقض حقوق بشر به شدت دفاع میکنن، ولی که ادامه این روند میتونه در مرحله معینی به اونجایی بیانجامه که ناقضان حقوق بشر در این حد به عدالت سپرده بشن.
آقای نایب هاشم، چند روز گذشته سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، سفرای ایران در کشورهای خودشون رو احضار کردن، در مورد نقض گسترده حقوق بشر بهشون تذکر دادن. آیا این نشان دهنده این هست که اروپا عزم خودش رو جزم کرده که علیه نقض حقوق بشر در ایران بایسته و جدی‌تر برخورد کنه؟
بله، در اینکه جدیت بیشتری داشته باشه شکی نیست، برای اینکه مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی ایران در اروپا به طور مرتب هم با نهادهای خود اتحادیه اروپا به طور مشخص و همین که در با نهادهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تماس مستمر هستند و در این ارتباط که مسئله نقض حقوق بشر رو بر مبنای ادعای اونها که حقوق بشر براشون در کنار مسائل منطقه و مسائل هسته‌ای ایران مطرح هست به همون وزن نسبت بهش برخورد بکنن و این رویکرد اخیر این کشورها رو میشه در این راستا دید.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر درباره تأثیر بیانیه 47 کشور جهان در نقض حقوق بشر در ایران توضیح می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا روز گذشته از تحریم 3 زندان، 2 قاضی و 1 دادگاه در ایران خبر داده است. قاضی پرونده نوید افکاری محمد ساداتی و محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد در این تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارشی که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، محمود ساداتی قاضی دادگاه نوید افکاری که حکم به اعدام او داد، به همراه محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. همچنین زندان‌های ارومیه، عادل‌آباد شیراز و وکیل‌آباد مشهد و شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به فهرست سیاه آمریکا افزوده شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز جداگانه در بیانیه‌ای دلیل این تحریم‌ها را نقش این افراد و نهادها در اعمال شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز دانسته و تأکید کرده است که این اشخاص و نهادها افراد را به خاطر به جای آوردن آیین‌های مذهبیشان یا اجتماع مسالمت‌آمیز و ابراز نظر خودسرانه بازداشت کردند. آقای پومپئو تصریح کرده است که جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی خود را به یک دستگاه ظالمانه سرکوب تبدیل کرده. وزیر خارجه آمریکا به نحوه محاکمه و اعدام نوید افکاری اشاره کرده و نوشته است نوید افکاری پس از شرکت در اعتراضات در سال 2018 بازداشت شد. او را به قتل متهم کردند و در دادگاه‌های شتاب زده و ناعادلانه که رئیس یکی از آنها قاضی ساداتی از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز بود محاکمه شد. آقای پومپئو افسوده است آقای افکاری پیش از اعدام مخفیانه در زندان عادل‌آباد تحت شکنجه قرار گرفت و زیر فشار مجبور به اعتراف شد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه از جامعه بین المللی خواسته است همانند ایالات متحده در راستای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام بزنند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی ایران را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا به نام حسن ترکمان متهم کرده بودند. اما نوید افکاری بارها ضمن رد اتهام قتل گفته بود که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند. وی روز 22 شهریور ماه در حالی که وکیلش از ابهامات زیاد در پرونده او خبر داده بود به طرز غیر قانونی و مخفیانه اعدام شد. این امر واکنش‌های تند و گسترده‌ای در داخل و خارج ایران در پی داشت، به طوری که سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آلمان، فرانسه و بریتانیا به صورت ناگهانی لغو شد و این کشورها روز چهارشنبه سفیران ایران را در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت خارجه احضار کردند. قبلا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از این کشورها خواسته بود که در اعتراض به اعدام آقای افکاری سفر ظریف را لغو کنند.
حمید فاطمی درباره تحریم بخشی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده توضیح می‌داد. اما در گفتگو با شیرین عبادی حقوقدان ساکن لندن ابتدا از او درباره چگونگی امکان تحریم دادگاه و زندان از سوی ایالات متحده پرسیدم.
دادگاه رو نمیتوان تحریم کرد به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه نداره. تحریم مورد نظر دادگاه یعنی اینکه آنها حق ندارند داد و ستد بکنند. دادگاه که خودش به تنهایی داد و ستد نمیکنه، اصولا شخصیت حقوقی مستقل نداره. بنابراین بلاوچه و همچنین سازمان زندان هاست که میتواند وارد داد و ستد یا معامله یا قرارداد با جایی بشود که اگر تحریم باشد ممنوع از این کار خواهد بود. یک زندان به تنهایی معنا و مفهومی از جهت تحریم نداره. میبایستی رئیس اون زندان یا دادگاه رو اگر مورد نظر بود تحریم میکردن، ولی اینها به تنهایی شخصیت حقوقی ندارن.
ایالات متحده در آخرین اقدام خودش قاضی پرونده نوید افکاری و همچنین یک قاضی در مشهد رو تحریم کرده. آیا فکر میکنید این گونه تحریم ها که بر افراد و قضات وارد میشه اونها رو در کار خودشون محتاط تر خواهد کرد؟
ممکنه که در روند کار این قضات سرسپرده که اعتنایی به قانون و عدالت ندارند تأثیر نداشته باشه، اما علامتی است به سایر قضات که ببینید بی‌اعتنایی به قوانین و گوش به فرمان بودن به مأمورین امنیتی بدون هزینه هم نخواهد. یه جایی شما مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت. بنابراین برای اون افراد که مورد تحریم قرار گرفتن، اگرچه ممکن است تأثیر آنی و مستقیم نداشته باشد، اما علامت و نشانه خاصی است بر اینکه ببینید اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، در جهت زیر پا گذاشتن قانون، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید. به هر حال روزی حسابرسی خواهید شد. از این جهت، یعنی از جهت روانی برای سایر قضات و همکاران مأمورین امنیتی، به نظرم مفیده.
آقای ظریف اعلام کرد که ایران آماده تبادل زندانیان با ایالات متحده است، اما پیشتر گفته بود قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل عمل میکنه و نهادها و دستگاه‌های مختلف اجازه دخالت در عملکرد این نهاد مستقل رو ندارن. اما چطور در شرایط فعلی ایشون مدعی شده که تبادل زندانی صورت میگیره با ایالات متحده، در حالی که بسیاری از این زندانی‌ها احکامی دارن که هنوز اجرا نشده و یا در حال اجراست؟
آقای ظریف از این تناقض‌گویی‌ها بسیار دارن و نشان از این امر داره که هم آقای ظریف و هم قوه قضاییه و دادگاه‌ها اینها استقلالی از خودشون ندارند. عروسک های خیمه شب بازی هستند که نقش بازی می کنند. مأموریت از گروهی که حکرانان واقعی کشور هستند با اونها دستور می دهند که نوید افکاری رو اعدام کنید. با آقای ظریف می گویند اینطور بگو و این امر نشانه آن است که نوید افکاری ها و احکامی شبیه این چقدر ظالمانه به حسب فرموده و دستور صادر شده. الان هم در همون راستاست، یعنی اگر که افرادی رو گرفتن در دادگاه عادلانه محاکمه شده، یک دادرسی عادلانه اون رو تشخیص داده که جاسوس است، چطور وزیر امور خارجه به خودش جرأت میدهد که بگوید حاضر است مبادله کنه؟ مگر اینکه همون دادگاه و هم ظریف از جای دیگری دستور گرفته باشد. در حقیقت آقای ظریف یک بار دیگر ثابت کرد که عروسکی دروغگو بیش نیست.
شیرین عبادی حقوقدان درباره تحریم بخش‌هایی از قوه قضاییه ایران توسط ایالات متحده توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420212113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتن.
برادران افکاری قبل از اینکه اصلا پاشون به اون دادگاه های فرمایشی این حکومت ظالم برسه، حکمشون صادر شده بوده. همه این ها هم که میبینید مثل قاضی تنتن، مقیسه، قاضی صلواتی، همه قبلا حکم رو از وزارت اطلاعات گرفتن و صادر میکنن.
آقای خامنه‌ای تنها حرف راستش همینه که گفت به حال اون ملت باید گریست که من رهبرشون باشم. یه چیز دیگه اینه که اینا هی میگن مردم میگن، پس اگه همه مردم رو تو خیابون تا میگن نظرشون رو بگن به گلوله میبندن، خب بهتره بگن ما میگی.
جمهوری اسلامی از سال گذشته آبان ماه تا کنون هر روز به روز به خشم مردم اضافه کرده، کشتن مصطفی صالحی، نوید افکاری، در حالی که بیگناهیشون ثابت شده بود نزد افکار عمومی و خواست افکار عمومی بود، به گوش اینها هم رسید، انجام ندادن، خشم پیش مردم زیاد کرده.
واقعا این سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل و اینا چه کاری میکنن؟ این همه جوانای ما دارن گر رو گر کشته میشن، این همه ظلم داره میشه، فقط اینا اعلامیه میتونن بدن، هیچ کار دیگه واقعا از دستشون بر نمیاد. خب اونا میدونن که رژیم ایران هم میدونه که پشمی تو کلاه اینا نیست که پدر مردم رو در آورده. صدای این ملت بدبخت رو یکی باید به گوش دنیا برسونه. واقعا من نمیدونم به کجا کشیده میشه کار ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت بهداشت امروز جمعه از شناسایی نزدیک به 3600 مبتلا به کرونا و جان باختن نزدیک به 210 تن در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. در این ارتباط گزارش خبرگزاری ها هاکیز که شماری از استانهای ایران مانند اصفهان، زنجان و خوزستان شاهد افزایش شمار مبتلایان به کرونا هستند. در همین حال عباس علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز جمعه اعلام کرد که رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی پاسخ مشخصی درباره تخصیص نیافتن درست 1 میلیارد دلار به بخش درمانی ایران به مجلس ندادند. برای بررسی این موضوع همکارم روزبه بلحری با ماست. روزبه، سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان خودش به چه نکاتی درباره وضعیت کرونا در ایران اشاره کرد؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگو وزارت بهداشت با اعلام این که مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 440 هزار تن رسیده، اشاره کرده که مجموع جانباختگان بیماری هم به بیش از 25200 تن رسیده. در این حال همینطور سیمانلاری اضافه کرده که بیش از 4000 تن هم در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت قرار دارند. به گفته او 24 استان در وضعیت قرمز هستند، از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمانشاه، همدان و یزد و خب بقیه استان‌ها. و در مورد استان‌های در شرایط هشدار هم گفته که کوهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
در مقدمه اشاره کردم به وضعیت شماری از استان‌های ایران در مورد ابتلا به کرونا که این وضعیت بدتر شده. در گزارش رسانه‌ها و سخنان مقام‌های مسئول در مورد این موضوع چه توضیحاتی داده شده روزبه؟
خب از اصفهان شروع میکنم پروانه. اینکه در این روزها اخبار نگران کننده ای از سوی مقامات بهداشتی این استان اعلام شده بود. شرایط رو در وقتی شهرها فوق حاد اعلام کرده بودن، اینکه مثلا روزانه 30 تا 40 تن جان خودشون رو از دست میدن. طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وضعیت استان رو بد دونسته و گفته که اگه پروتکل های بهداشتی رعایت نشن، آمار جان باختگان مهر ماه از شهریور ماه بیشتر خواهد شد. به گفته خانم چنگیز در شرایط حال، یعنی دو سه روز بعد از اون آماری که اعلام کردن که اعلام شده بود، گفته که جانباختگان آمارشون شامل جانباختگان شامل مبتلایان قطعی و مشکوک به بین 35 تا 45 تن هست. و خب در مورد استان زنجان گفته شده که افزایش پیدا کرده بیماریزایی کرونا و بیش از 4 تا 5 برابر شده. در خوزستان روند افزایشی کرونا اعلام شده، اما در مازندران به نظر میرسه که اینطوری که مقامات رسمی میگن، خب معمولا آمار رسمی هم که اعلام میشه آمار هستش که با تردید بسیار مواجه شده، گفتن شیب ملایمی به سمت کاهش داره.
اما به اون موضوع 1 میلیارد دلار اشاره کردیم در مقدمه، وزیر بهداشت گفته بخش کوچکی از اون رو دریافت کردن، موضوع از چه قراره؟
خب همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، صحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع اینه که اشاره کرده، گفته که یک ماه پیش نامه‌ای نوشتن به حسن روحانی رئیس جمهور و علت کوتاهی دستگاه‌های دولتی در کمک به بخش بهداشت و درمان، یعنی همون اختصاص 1 میلیارد دلار رو جویا شدن، بی پاسخ مونده. اشاره کرده حسین علی شهریاری که فقط 27% از این مبلغ کمک شده در اختیار بهداشت و درمان بخشش قرار گرفته، یعنی 250 میلیون میلیون دلار و گفته که باز هم در روزهای گذشته نامه‌ای نوشتم مهم و محرمانه و به رونوشتش به رئیس دفتر جمهوری اسلامی و همینطور وزیر اطلاعات و در این حال دبیر شورای عالی امنیت ملی که اگر این کمک اختصاص پیدا نکنه مخاطرات جدی وجود داره. گفته شده جواب که در اختصاص ما اولویت میدیم به بخش دارو و اطلاع دیگه ای نیست.
سپاس از روزبه بلهری که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما از 7 ماه پیش و همزمان با شیوع ویروس کرونا پرواز همه هواپیماهای مسافری از ایران به اروپا لغو شد. پس از گذشت 7 ماه آلمان موافقت کرده شرکت‌های مجاز هوایی از جمله ایران ایر پرواز به این کشور را از سر بگیرند. این تصمیم در حالی گرفته شده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری اسلامی همچنان رو به افزایش است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سایت خبری هفته‌نامه اشپیگل در گزارشی با عنوان آلمان ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافری جمهوری اسلامی به این کشور را لغو کرده می‌نویسد پس از شیوع ویروس کرونا در اواسط اسفند ماه سال پیش آلمان ورود هواپیماهای مسافری ایران را ممنوع اعلام کرد و الان در حالی این ممنوعیت را برداشته که ایران همچنان در ارتباط با گسترش این ویروس جزء کشورهای پرخطر محسوب می شود. بر پایه اطلاعاتی که اشپیگل به دست آورده، دولت آلمان خیلی آرام و مخفیانه لغو تمام پروازها از مناطق پرخطر کرونا را از میان برداشت و دوشنبه این هفته ینس شپان وزیر بهداشت این کشور با صدور حکمی خبر از لغو این ممنوعیت داد. در بهار امسال دولت آلمان نه تنها پرواز از ایران بلکه از چین را هم ممنوع اعلام کرد. از طرفی مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که بر وضعیت روزانه کرونا در آلمان نظارت دارد جمهوری اسلامی را همچنان در ردیف کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. ممنوعیت مورد نظر دولت آلمان احتمالاً از یکشنبه آینده به طور کامل برداشته می شود و اولین پرواز هم قرار است از سوی شرکت هواپیمایی ایرانر و یا هما به آلمان صورت گیرد. ایرانر همواره سالها بیشترین پرواز به آلمان داشته و پیش از بحران کرونا هفته‌ای چند بار از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد. ماهان ایر دیگر خطوط هوایی جمهوری اسلامی هفته ای 3 بار به دوسلدورف و 1 بار هم به مونیخ پرواز می کرد ولی 20 ماه پیش مجوز پروازش به آلمان لغو شد. در حالی که قرار است پس از گذشت 7 ماه از هفته آینده پرواز خطوط هوایی ایران به آلمان از سر گرفته شود، اشپیگل در ادامه گزارش خود به مقرراتی که برای مسافران ایرانی در نظر گرفته شده اشاره کرده و نوشته مسافران ایرانی همین که پا به فرودگاه آلمان بگذارند همان مقرراتی مشمول حال آنها می شود که برای تمام مسافرانی که از مناطق پرخطر کرونا سر از آلمان در آوردند. به این صورت که مسافران ایرانی به محض ورود ابتدا از آنها تست کرونا به عمل می آید و گام دیگر 2 هفته اقامت در قرنطینه است. در این میان امید نوریپور سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی که در حال حاضر سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان است به هفته‌نامه اشپیگل گفته اجرای این گونه مقررات برای مسافران ایرانی کافی نیست. زیرا به دلیل سوء مدیریت و پنهانکاری دولت ایران شمار دقیق و واقعی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسیار بالاتر از تعدادی است که اعلام می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در چهارمین روز از پاییز من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اعلام 10 میلیون تومان به عنوان خط فقر است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. یوسف بهمنی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلامی که هنوز هیچ خبری از تحقق وعده‌ها برای حل مشکل این شرکت نیست گفت قول بازگشت به کار کارگران اخراجی از اساس بی‌پایه بود. آقای بهمنی در گفتگو با امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اشاره کرد که نمایندگان کمیسیون اصل 90 هنگام بازدید از شرکت نیشکر هفت‌تپه با دادن این وعده گفته بودند که محمد خنیفر، ایمان افضلی و سالار بیژنی برای پیگیری مسئله بازگشت به کارشان به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود، اما در اونجا پاسخی به آنها داده نشد. یوسف بهمنی درباره وضعیت اسماعیل بخشی از دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه به امتداد گفت که به هر دری زدیم به در بسته خوردیم و هر زمان که مسئله اسماعیل را پرسجو می کنیم پلیس امنیت ماجرای او را امنیتی جلوه می دهد. او اضافه کرد که حتی در مراجعه سه کارگر اخراجی به ستاد خبری وزارت اطلاعات نامی از اسماعیل بخشی برای بازگشت به کار برده نشد و این در شرایطی است که دغدغه اول کارگران اسماعیل بخشی است. به نوشته امتداد، یوسف بهمنی با اعلامی که قرار بود جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات و وزیر اقتصاد برگزار شود، افزود به بهانه های مختلف از برگزاری این نشست سرباز زده شده است. نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به رأی دیوان محاسبات به نفع کارگران مبنی بر اینکه امید اسدبیگی و خانواده‌اش اهلیت و صلاحیت مالکیت این شرکت را ندارند افسود در صحبت با نمایندگان کمیسیون اصل 90 بنا شد اگر وزارت اقتصاد اقدام نکرد نسبت به استیضاح وزیر اقتصاد اقدام شود که تاکنون خبری از این ماجرا نشده است. او اضافه کرد همچنین بنا بود دیوان محاسبات بحث خلیت را پیگیری کند که هنوز جوابی به ما داده نشده که این مسئله در چه مرحله‌ای قرار دارد. یوسف بهمنی همچنین درباره تشکیل پرونده قضایی برای 16 کارگر نیشکر هفت‌تپه گفت که این پرونده ها در مرحله تجدید نظر در احواز هستند که ماهاست اقدامی برای آنها صورت نگرفته و در بلا تکلیفی به سر می‌برند. بر اساس این گزارش برای یوسف بهمنی، محمد خنیفر، مسلم چشم خاور و ابراهیم عباسی منجزی نیز در دادگاه شوش پرونده مفتوح وجود دارد که به گفته ی آقای بهمنی به آن هم رسیدگی نشده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه به دنبال وعده‌های نمایندگان مجلس برای رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب حدوداً 70 روزه خود پایان دادند. آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت شدند. تا کنون تنها دستمزد معوقه کارگران تا پایان تیر ماه پرداخت شده است. شماری از رانندگان کمپرسی در کرج روز چهارشنبه اعتصاب کردند. یکی از رانندگان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
کامیون‌دارای کرج، کمپرسی دارا، ماشیناشون همه رو خوابوندن به خاطر کرایه کم، استهلاک بالا.
در این ارتباط هم شماری از کامیونداران فردیس روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه کرایه پایین نامیدند اعتصاب کردند. کارگران شرکت صنعتی مدنی کارکاوان جلیلی اعتصاب و در مقابل فرمانداری سوادکوه تجمع کردند. کارگران این معدن زغال سنگ پس از تجمع در بیانیه خواستار اجرای دقیق کارشناسی شده طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت مابحول تفاوت طرح طبقه بندی از سال 96 تا کنون و تحویل لباس کار، کفش کار، لوازم بهداشتی، صابون و حوله در دو نوبت در سال شدند. تا تامین سرویس، پول شام، شیفت شب، قرارداد کار بر اساس مواد 7 و 10 قانون کار، استفاده از نیروی آموزش دیده برای امداد و نجات پرسنل و وجود جعبه کمک‌های اولیه در داخل معدن هم از دیگر خواسته‌های کارگران بود. کارگران شرکت کیمیاطرح اسپادان در یزد در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد معوقه خود تجمع کردند. یکی از کارگران این شرکت در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
داخل دفتر کارفرمایش هم جواب نیست. ساعت 12:28 موقع نهار بهمون غذا هم حتی ندادن. الان 1 ماه وضعیت همینه.
جمعی از کارگران شاغل در کارخانه قند تربت جام در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، بیمه و سایر مطالبات مزدی در مقابل ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهر تجمع کردند. به گفته رضا توکلی، نماینده کارگران کارخانه قند تربت جام، اضافه کار از سال 97، بیمه تامین اجتماعی از شهریور 98 و دستمزد از ابتدای سال 99 از سوی کارفرما پرداخت نشده است. کارگران شرکت پارس آمپول ساوه توانستند در مذاکره با کارفرما به خواسته های خود برسند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در اعتراض به اخراج همکاران خود اعتصاب و تجمع کرده بودند. بر اساس این گزارش، در پی توافقی که به دست آمد، قرار شد کارگران اخراجی به سر کار بازگردند، شرایط شغلی کارگران بهبود یابد و کارگران به سر کار بازگردند. خط فقر 10 میلیون تومان، نان خالی و سیب زمینی آب‌پز سهم سفره‌های کارگران. پس از 200 سال هم کارگران نمی‌توانند خانه بخرند. بیش از 14 میلیون کارگر در لبه تیغ زندگی می‌کنند. قدرت خرید طبقه کارگر برای 1 هفته هم حفظ نمی‌شود. در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره‌های مردم بیرون می‌رود. اینها اخبار و نقل قول‌هایی هستند که اخیراً در مورد وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران انتشار یافتند. ابتدا از خط فقر 10 میلیون تومان بگویم که هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، به خبرگزاری تسنیم گفته است: این رقم در شرایطی اعلام شده که پایه دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، یعنی نه همه کارگران، حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل مشمول قانون کار به حدود 3 میلیون تومان میرسد. آقای عبوی از دولت خواست که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند و اضافه کرد که کارگران حدود 2 میلیون تومان در ماه دریافت می کنند. اشاره او به پایه دستمزد ماهانه کارگران بود که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار تصویب شد. مصوبه‌ای که به ویژه اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری را به همراه داشت که پیش و پس از مصوبه شورای عالی کار خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شده بودند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به اینکه مشخص نیست پایه این ارقام و آمار چگونه محاسبه شده است، می‌افزاید:
یک چیزی واقعیت داره، اونی که در اقتصاد بحران زده ایران با این تورم لگنگوشیختهی که ما داشتیم، این ارقام با این حالت به نظر کاملا قابل قبول و مورد تایید میتونه باشه. به نقد، در آبان 97 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خودش صحبت از این کرده بود که در تهران مسئله خط فقر داره نزدیک میشه به 10 میلیون و در شهرستان‌ها داره نزدیک میشه به 5 میلیون. یعنی وقتی خود کسانی که در دم و دستگاه دولت هستن یکم چنین حرفایی رو بزنن، اونم 2 سال پیش، روشنه که الان ما میتونیم این رو به راحتی بپذیریم که همچین وضعیتی هست. مسئله مهمتر اینه که وقتی که ما نگاه میکنیم که حقوق حداقلی که اعلام شده با تمام مزایا و غیره برای اونهایی که مشمول قانون کار هستن به زحمت به 3 میلیون تومان میرسه، یعنی به اون نمیرسه، زیر اون خط هست، وقتی شما اون رو مقایسه میکنید با این ارقامی که میاد، میبینیم که 2-3 تا 4 برابر در واقع تفاوت هست بین آن چیزی که به عنوان حقوق حداقل بخورنمیر پیشنهاد میشه به کارگرای ایران. متوجه این فاجعه‌ای میشیم که در ایران داره اتفاق میفته و تازه این مال اون کسانی است که مشمول قانون کار هستن. بخش بسیار مهم و میلیونی که کارگرایی که اصلا مشمول قانون کار نیستن، توی کارخونه های کارگاه ها و مراکز کوچیک کار میکنن، اصلا تکلیفشون روشن نیست. واقعا جهنمی در ایران الان هست که حتی اقتصاددانان خود وابسته به دولت جمهوری اسلامی هم مجبور به اعتراف هستند که نمیدونن این کارگرها چطور در مرز گرسنگی دارن زندگی میکنن و چطور از پس این اوضاع برمیان. وقتی ما میبینیم که کارگر هفت‌تپه میان تظاهرات میکنن، کارگر هفت‌تپه این گرسنه این گرسنه این، یک شعار تبلیغاتی نیست، این بیان واقعیت اون چیزی هست که بخش میلیون ها کارگر و حقوق بگیر ایرانی درش دارن به سر میبرن و نتیجه این سیاست های دولت های مختلف جمهوری اسلامی و به ویژه این دولت آقای روحانی هست که این وضعیت رو ایجاد کرده.
آقای فراهانی همچنین عقیده دارد
در ایران در غیاب تشکلات مستقل کارگری توازن قوا به نفع کارگران نیست و ما این رو در این جنبش های اخیر ایران هم دیدیم. ما میبینیم که جنبش اعتصابی در ایران رشد میکنه، رکوردهایی رو از خوش باقی میذاره مثل هفت‌تپه، خواستهایی رو مطرح میکنن، فشارهایی رو میارن، دولت رو وادار به عقب نشینی میکنن. ولی مسئله اینجاست که تا موقعی که این تشکلات مستقل کارگری رو کارگر از پایین سازمان ندن، تا موقعی که سازمان سراسری خودش رو ایجاد نکنن، در همین جنگ و گریز ها هستن. در این لحظه حاضر اگر آدم بخواد پاسخی به این بده، جز این که فشار بیشتر بیارن، اعتصاباتشون رو بیشتر بکنن، همگراییشون رو بیشتر بکنن تا بتونن نمایندگان واقعی خودشون رو حتی در شرایطی که هنوز تشکلات مستقل خودشون ایجاد نکردن تحمیل بکنن به دولت، که اینها در مذاکراتی که میرن به واقع منافع اینها رو در نظر بگیرن و نه اونهایی که از طرف شورای اسلامی کار و خانه کارگر میرن که بین دو صندلی میخوان بشینن و فقط برای جذب کارگرها به طرف خودشون هست که یه سری وعده وعیدهایی رو میدن برای جزو دستگاه ضد کارگری دولت هستن. یعنی تشدید مبارزه، انتخاب نمایندگان خودشون، سعی به این بکنن که اعتصابات منطقه‌ای خودشون رو با همدیگه هماهنگ بکنن تا موقعی که بتونن این تشکلات رو ایجاد کنن، ولی به نقد جز همگرایی و تلاش برای انتخاب کارگران نماینده واقعی خودشون در سطح کارخونه ها دست با مجامع عمومی میتونن این کارو بکنن. انواع ترفند ها رو خودشون پیدا کردن، همونجوری که در هفت‌تپه، در هپکو، در تراکتور سازی، در پتروشیمی الان ما میبینیم که نمایندگان خودشون انتخاب میکنن و میفرستن برای مذاکره. اینها رو باید سعی کنن در سطح منطقه‌ای حداقل با هم دیگه هماهنگ بکنن و نمایندگان خودشون بفرستن تا بتونن فشار بیارن. و البته این فشار فقط در زمینه تشدید اعتصابات و اعتراضات هست که میتونه کارساز باشه، وگرنه دولت جمهوری اسلامی هیچ نوع عقب نشینی نخواهد کرد.
به نوشته یه تسنیم، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در بخشی از سخنانش همچنین گفته که نان خالی و سیب زمینی آبپز سهم سفره‌های کارگران است. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز گفته دستمزد ماهانه یک کارگر در کمتر از 10 روز تمام می شود. کارگران گوشت که هیچ، پنیر هم نمی توانند بخرند. دخل و خرج کارگران هم خانی ندارد و پس از 200 سال هم نمی توانند خانه بخرند. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، هم با اعلامی که بیش از 14 میلیون کارگر در لبه تیغ زندگی می کنند گفت این کانون کارگری در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار رسیدگی به بحث معیشتی کارگران شده است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران گفته که تمام کارگران زیر خط فقر هستند. همزمان شاهد گرانی روزافزون مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم هستیم. از جمله خبرگزاری ایلنا نوشته موج‌های تورمی اخیر که از ابتدای سال 97 و با گرانی ارز آغاز شد اجازه نمی‌دهد قدرت خرید طبقه کارگر برای 1 ماه یا حتی 1 هفته حفظ شود. بورس نیوز هم خبر داد هزینه خانوارهای ایرانی در شهریور امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط بیش از 34% افزایش داشته که در این بین رشد قیمت‌ها در گروه لبنیات و حمل و نقل قابل توجه است. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد، در تشریح وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته اشاره می‌کند.
گفته شده بود که طی مدت 8 سال پیش از انتشار اون گزارش 2/3 قدرت خرید نیروی کار ایران و به ویژه اونهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، از بین رفته بود و این در حالی بود که اون افزایش سوری دستمزدها نتونسته بود اون روند تورم رو کاهش بده یا تقلیل بده یا فرضاً خونسا بکنه تا حتی حد کمی. در ابتدای سال جاری باید یادآوری کرد که چند مشکل افزوده شد به مشکل قدرت خرید کارگران. یکی این که مسئله تورم شتاب داشت و نماد اون رو میشه در قدرت خرید کارگران دید و البته شاخص عمده اون هم مربوط میشه به افزایش قیمت دلار، به طوری که این شاخص ضمنی تورمه و نشون میده که تورم و به خصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی تا چه میزان میره بالا. افزون بر این، بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هم از بازار کار خارج شد و بیکاری هم افزایش پیدا کرد و این هم باز یک مورد دیگه ای بود که بر بدتر شدن زندگی کارگران اثر گذاشت. از این که بگذریم، مسئله تورم بود که در ارتباط با مسئله بیکاری، ترکیب این دو باعث شد شاخص فلاکت بره بالا.
انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ماه قبل اعلام کرده بود که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره‌های خود حذف کردند. خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان نوشت که گوشت قرمز، میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران تبدیل به آرزو شده است. در این حال انور حبیب‌زاده نماینده مجلس از بوکان گفته که پیش از این خرید خانه به رویا تبدیل شده بود، اما اکنون اجاره بهای یک خانه محقر به رویا تبدیل شده است. شیوا قاسمی پور نماینده مجلس از مریوان هم در مورد وضعیت معیشتی مردم گفت این طور جلو برود در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره مردم بیرون می رود. در کنار این مسائل نباید از یاد برد که دستمزد کارگران به طور مرتب پرداخت نمی شود و گاه گزارش های منتشر شده که حاکی از آن است که چندین ماه دستمزد کارگران مناطق مختلف ایران پرداخت نشده است. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او با انتقاد از افزایش قیمت ها وعده برخورد با گران فروش ها را دادند. دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت فرارسیدن 18 سپتامبر 28 شهریور نخستین گرامیداشت روز بین المللی دستمزد برابر گفت دستمزد برابر نه تنها برای زنان بلکه برای ساختن جهانی با کرامت و عدالت برای همه ضروری است. آنتونیو گوترش با اشاره به اینکه زنان هنوز کمتر از 80 سنت برای هر دلار نسبت به مردان درآمد کسب می‌کنند، افزود این رقم برای زنان دارای کودک، زنان رنگین پوست، زنان پناهنده و مهاجر و زنان دارای معلولیت حتی بسیار کمتر است. او گفت موقعیت نابرابر زنان در کار نابرابری را در دیگر بخش‌های زندگیشان تقویت می‌کند و افزود احتمال داشتن مزایایی همچون بیمه سلامت و مرخصی با حقوق برای زنان کمتر است و حتی زمانی که زنان مشمول بازنشستگی می‌شوند دستمزد کمتر به معنی مستمری کمتر در دوران سالخوردگی است. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد درباره ریشه روز بین المللی دستمزد برابر توضیح می‌دهد که این موضوع به طور عام و جهان شمول پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت.
دستمزد برابر در برابر کار برابر سالهاست که بحثش بین فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان مطرح هست. اساساً مسئله برمیگرده به بعد از جنگ جهانی، چون خب قبل از جنگ جهانی دوم که زنها خیلی اجازه ورود به بازار کار نداشتن، اما در زمان و دوره جنگ جهانی به واسطه اینکه مردها به جبهه رفتن و شهرها خالی شد از وجود کارگران و در واقع کارمندان، زنها این فرصت این رو پیدا کردن که وارد جامعه و بازار کار بشن. بعد از جنگ جهانی که مردها برگشتن و میخواستن به شغلهای خودشون برگردن، باعث شد که زنها حاضر باشن در صورتی که دستمزد کمتری هم بگیرن حتی توی اون شغل بمونن، به خاطر اینکه تونسته بودن وارد جامعه بشن، برای اولین بار وارد بازار کار بشن و حتی ترجیح میدادن با حقوق کمتر اون موقعیتی رو که به سختی تونستن به دست بیارن و تحت شرایط جنگی تونستن اون موقعیت رو به دست بیارن از دست ندن. ولی بعدها دیگه این مسئله تغییر نکرد، یعنی بعدها با وجود مهارت‌هایی که زنها داشتن، تحصیلاتی که تونستن داشته باشن، خب حجم زیاد و تعداد زیادی از دانشگاه‌ها رو زنها تونستن اشغال بکنن و وارد دانشگاه بشن، اما نتونستن دیگه اون تاکتیکی رو که بعد از جنگ جهانی انتخاب کرده بودن که در قبال پول کمتر ولی شغلشون و موقعیتشون رو در جامعه حفظ کنن رو اصلاح بکنن. در سالهای اخیر شما می‌بینید که این بحث خیلی بیشتر شده، در مورد این صحبت میشه. بماند که به دست آوردن فرصت شغلی برابر با توجه به سختی هایی که برای یک زن داره، چقدر این میتونه به مراتب برای یک زن سخت‌تر باشه تا به فرصت شغلی برابر حتی برسه. اما بعد از اینکه به این فرصت شغلی برابر میرسه، هم باز ما میبینیم که دستمزدهای برابر ندارن، حتی اگر روزنامه‌نگار باشن که به نظر میاد جزو نیروها و شغل‌های آوانگاردتر محسوب میشه، اما این برابری در مورد اون شغل‌ها هم حتی وجود نداره.
اما ببینیم وضعیت در ایران چگونه است. در این ارتباط بر اساس قانون کار، کارفرما نباید به کارگران، چه زن و چه مرد، کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می‌کند بپردازد. بر همین اساس زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند باید دستمزد مساوی بگیرند. اما بر پایه گزارش‌ها دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است. زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد حقوق مساوی دریافت نمی کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی شوند. مهدی گل رو با اشاره به اینکه مشکلات طبقه کارگر در ایران بسیار جدی است، می افزاید که این وضع در مورد زنان کارگر بدتر است.
الان بحثی وجود داره در مورد زنانه شدن فقر که آمارهایی در موردش وجود داره، مبنی بر این که مثلا در طی سالهای اخیر میزان آسیب‌های اجتماعی، میزان تنفروشی زنها یا میزان زنانی که حاضر هستن به حقوق کمتر کار کنن خیلی بیشتر شده و پارامترهایی برای سنجش این زنانه شدن فقر مطرح میشه، که یعنی با توجه به بحران‌های اقتصادی و فقری که هر روز داره بیشتر توی ایران اتفاق میفته، زنها مورد آسیب بیشتر قرار میگیرن و خب توی طبقه کارگر هم شما میبینید این مراتب بیشتره. زنها حاضر میشن بدون اینکه حداقل دستمزد رو بگیرن و بدون اینکه بیمه بشن در کارگاه‌های مشغول به کار بشن که حداقل‌های استاندارد رو هم نداره و خب متاسفانه نه وزارت کار در مورد این قضیه کاری انجام میده، نه سندیکای کارگری وجود داره که بخواد از اونها حمایت بکنه و با توجه به این شرایط بد اقتصادی اونها مجبور میشن که تن بدن به این موقعیت شغلی و فقط با وجود سندیکاهای کارگری هستش که ممکنه که شرایط برای زنان کارگر تو ایران بهبود پیدا کنه و بهتر بشه. جدای از بحث زنان کارگر که حالا ممکنه استخدام شده باشن، شما در مورد زنان دستفروش میبینید که تعدادشون هر روز در حال افزایش هستش و به خاطر اینکه خب کارگاه‌های تولیدی تعطیل میشن به خاطر اینکه حمایت‌های دولتی ندارن، مجبور میشن این زنان دست رو بیارن به دستفروشی توی مترو یا توی خیابون. شما میبینید که اینا تعدادشون هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
نشریه زنان روستایی و عشایری درباره زنان گلیم و جاجیمباف کهگیلویه و بویر احمد نوشت، کسانی هستند که به نام حمایت از این زنان وام میگیرند و وام که آزاد شد قیبشان میزند تا جا برای دلال دیگری باز شود. به نوشته این نشریه، زنان 12 روستای دهستان سادات محمودی که گلیم و گبه میبافند نه بیمه هستند و نه از حمایت برخوردارند. این در شرایطی است که دار گلیم و گبه بافی در کهگیلویه و بویر احمد افقی است و ساعتها کار منجر به بیماری‌های شغلی زیادی از جمله کمردرد و گردندرد برای زنان بافنده شده است، اما از آنجا که بیمه نیستند قادر به پیگیری درمان خود نیستند. دبیر کانون انجمنهای صنفی کامینداران از 4 برابر شدن قیمت لاستیک پس از برداشتن ارز دولتی انتقاد کرد و گفت چرا باید قیمت یک حلقه لاستیک از واردات تا بازار داخلی بیش از 2 برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات آن وجود نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد کریمی افزود قیمت یک حلقه لاستیک خودروهای سنگین که با ارز دولتی حدود 4 میلیون تومان بود با ارز نیمایی به بیش از 16 میلیون تومان رسیده است و لاستیک برخی از خودروهای سنگین مانند اتوبوس، کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی و کالاهای پرخطر که باید لاستیک‌های با کیفیت بالا و برندهای خوب داشته باشند از 7 میلیون تومان به بیش از 26 میلیون تومان در بازار رسیده است. آقای کریمی خبر داد در نامه‌ای که به اسحاق جهانگیری نوشته شده گفته شده است که در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هر چه سریع‌تر به این وضعیت سامان بدهد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با تلویزیون از متناسب سازی حقوق بازنشستگان فولاد خبر داد.
آخرین بخش باقی مانده تو حوزه صندوق های دولتی همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد کشور بود، صندوق بازنشستگی فولاد، که البته اونها دو مشکل داشتن. میدار موفقاتی از گذشته باقی مانده بود، در طی 2 ماه گذشته بیش از 400-4000 میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت معوقاتشون فراهم شد و هم با توافقی که با جناب دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه به عمل آمد برای امر متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد هم 10,000 میلیارد یا 1,000 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
موضوع مطالبات موفق باقی مانده از سال 91 همواره یکی از مهمترین خواسته های بازنشستگان در طول سالیان گذشته بود که در دوره های مدیریتی گذشته تحقق نیافته بود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardogram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.